اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. محکمه عالی پشاور در پاکستان حکم صادر کرده تا بر فعالیت‌های مهاجران افغان در این کشور باید محدودیت وضع شود. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که محکمه عالی پشاور همچنین حکم صادر کرده که افغان‌های مهاجر حق ندارند بدون اجازه حکومت پاکستان دست به فعالیت‌های تجارتی و کاروبار بزنند. محکمه عالی پشاور به حکومت مرکزی و حکومت ایالتی خیبر پختونخوا دستور داده تا جلوی کاروبار آن عده مهاجران افغان را بگیرند که بدون اجازه حکومت مشغول کارند. در جریان اعتراضات ضد حکومتی در عراق بر روز شنبه 3 معترض کشته شده و 58 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور رسما استعفا نامه خود را به پارلمان عراق ارسال داشته است. انتظار می رود که پارلمان یا استعفای صدر اعظم را فورا قبول کند و یا اینکه امروز یک شنبه رویان رای گیری شود. عبدالمهدی در استعفانامه‌اش نوشته است که تلاش زیاد نمودند تا از ریختن خون مردم جلوگیری شود، اما به گفته او درگیری‌های مسلحانه تلفات را در پی دارد. با آنکه معترضان ضد حکومتی از خبر کنار رفتن صدر اعظم عراق استقبال کردند، اما آنان بر تغییر نظام کنونی این کشور پافشاری دارند که بر اساس سهمیه بندی قومی و مذهبی بنا شده است. در اعتراضات عراق که بیش از 40 روز از آن میگذرد، بیش از 400 نفر در اثر درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پی کاهش شمار مهاجران در یک مرکز ترانزیت این مهاجرین در ترابلس پایتخت لیبیا است. چارلی بکسلی، یک سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، روز شنبه گفت این مرکز اکنون 1200 مهاجر را در خود جا داده که دو برابر ظرفیت آن بوده و ازدحام بیش از حد مهاجران در این مرکز وضعیت را در آنجا بسیار دشوار ساخته است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنویم.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از مهاجرانی که در این نهاد ثبت نام نکرده و اکنون در این مرکز ترانزیت زندگی میکنند خواسته تا این مرکز را ترک کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در نظر دارد تا توزیع غذا به مهاجران ثبت نام ناشده را در این مرکز از اول جنوری سال آینده میلادی به گونه تدریجی متوقف کند. لیبیا بزرگترین مسیر عبور مهاجران است که کشورهایشان را در افریقا و شرق میانه به دلیل جنگ و فقر ترک می کنند و به اروپا می روند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی روز جمعه در لندن را که تقریباً 2 نفر کشته شد بر عهده گرفت. داعش شام شنبه در وبسایت خود به نام اعماق اعلام کرد که مهاجم حمله تروریستی روز جمعه لندن یکی از جنگجویان این گروه بوده است، اما در مورد کدام سند ارائه نکرده است. پلیس بریتانیا میگوید این مهاجم که عثمان خان نام دارد و پاکستانی است، قبلا به اتهام دهشت افغانی زندانی شده بود، اما بعد از سپری کردن مناصفه محکومیتش آزاد شده بود. و مکاتب و پانتون‌ها در بخش‌هایی از ایران به خاطر آلودگی شدید هوا مسدود شده و تمام کارمندان اضطراری در آن کشور با آلت آماده باش قرار گرفتند. و اطفال، سالمندان و کسانی که از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برند هدایت داده شده است که در داخل منازلشان باشند و تمام فعالیت‌های ورزشی در اماکن باز در تهران متوقف شده است. تهران از اواسط ماه نوامبر با سطح بسیار بلند و خطرناک آلودگی هوا مواجه بود و قرار گزارش نهادهای صحی تا 6 روز اخیر در چند ولایت ایران بیش از 12,000 نفر به خاطر امراض قلبی و تنفسی به شفاخانه ها مراجعه کردند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. سلام، صبح شما بخیر. رونا دورانی غرزنگ هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. مسئولین صحی غزنی می گویند که جوانان در تطبیق واکسن پولیو نقش مهم و ارزنده ای دارند. آنها نیز می افزاید که جوانان قشر تعلیم یافته جامعه بوده و از آگاهی های خوبی برخوردار می باشد. از سوی هم مدیریت جوانان غزنی نیز بر همکاری جوانان در تطبیق واکسن پولیو در روستاهای دوردست این ولایت تاکید می ورزد. ماجبی نگزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
دکتر فضل احمد حنیف، مسئول محو برنامه پولیوی سازمان صحی جهان در ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت جوانان در کمپاین های واکسیناسیون و تطبیق واکسن پولیو نقش مهم و ارزنده دارند. به گفته وی، بیشتر از 90% قوای بشری تطبیق واکسن پولیو را جوانان تشکیل می دهند.
جوانان همچنان رول بسیار مهم دارد، از خاطر که از یک لحاظ همی استراتیجی محو پولیو که هستند، معمولا یک استراتیجی شاخ هستند، همی جوان هستند که در اشتراک کنند و مخلصانه کار کنند و جهت نماید تا واکسین پولیو را به همه تپلایی که در سین کمتر از 15 سال باشند برسانند، نقشان بسیار بارز و مؤثرتر هستند.
دکتر حنیف افزود جوانان نسبت به سایر افراد جامعه از فواید واکسن پولیو آگاهی دارند و تا اکنون همکاری های مؤثر داشتند. از سوی هم عبدالحت مرجان خیل، مدیر امور جوانان ولایت غزنی، میگوید جوانان بخش عمده جامعه را تشکیل میدهند و در تطبیق موفقانه کمپاین های واکسن پولیو نقش اساسی دارند.
قسمی که شما مشاهده میکنین در تطبیق واکسن پولیو، نقش جوانان در حدود 80-90% می باشه، یعنی اکثریت کارمندای تطبیق واکسن پولیو که است جوانان می باشه و جوانان در تطبیق واکسن پولیو رول مهم هم داره. در پالو ازی که در تطبیق واکسن پولیو جوانان کار میکنن، در پالویش در بخشای آگاهی دهی جامعه هم جوانان رول داشته و کار کردن.
همین حال شماری از جوانان ولایت غزنی که از بیماری ملول کننده دوره طفولیت آگاهی دارند میگویند تا جایی که توانستن پیام های از اهمیت واکسن پولیو را به فامیل ها رسانیدن. شکیلا مرید، باشنده غزنی، در مورد بیماری پولیو به صدای آمریکا چنین میگوید:
همه قسمی که ما میفهمیم، مرض پولیو متاسفانه یکی از جدیترین مشکلات جامعه توسعه نیافته میباشه و ما هم در کشور زندگی میکنیم که انواع مختلف از امراض وجود داره و مرض پولیو هم زیاد جدی میباشه. من خودم به عنوان یک جوان تلاش کردم به فامیل ها، خصوصا به فامیل خودم، آگاهی بتم در مورد همین مرض بفهمن و اطفال که در خانواده ما وجود دارد باید واکسن نمایند.
این در حالی است که هنوز هم مردم دوردست غزنی از فواید واکسن و ضرر این مرض وحشی آگاهی کامل ندارند، اما مسئولین صحی ولایت میگویند تلاش دارند تا مردم را از فواید واکسن آگاه سازند. ماجبی نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسن پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
امان الله امانی، رئیس جنگلات وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان، میگوید جنگلات افغانستان که در سالهای گذشته به اثر جنگ‌ها و ناامنی‌ها کاهش یافته بود، دوباره گسترش یافته و اقدامات جدیدتری در توسعه و احیای جنگلات میوه‌دار، جلغوزه، پسته و چهارمغز روی دست گرفته شده است. آقای امانیار در صحبت با همکار ما عبدالواجد عادل گفت پالیسی حفاظت و احیای مجدد جنگلات افغانستان در حال تطبیق شدن است. توجه نمایید به این گفت و شنود.
قبل از اینکه ما روی احیا و توسعه جنگلات افغانستان صحبت کنیم، اول برای ما بگین که میزان قطعی جنگلات تا کدام اندازه پایین آمده؟
سال 57 ما داشتیم به حدود 1.9 میلیون هکتار جنگلات، 3% ساحه جغرافیایی را تشکیل میداد. متاسفانه در سال 2000 هم ساحه که ما جمع‌آوری کردیم در 1.34 میلیون هکتار جنگلات ما پایین آمد. و عامل از این واضح است جناب عادل صدقی، عبارت است از این که ناامنی در وطن در کشور ما بوده و همچنان بدیل چوب سوخت بوده و تبدیل زمین های جنگلاتی و علفشرها و زمین های زراعتی و خود اقلیم بیا عاملش بوده که خوشبختانه است در سر تحت تلاش وزارت زراعت و آبیاری و مالداری و از سر احیای مجدد هم 2.8% پس دوباره ما رسیدیم، یعنی تقریبا به احیای سال 1357 در 3% تقریبا نزدیک شدیم جناب استاد.
با در نظر داشتی که در اواخر روی تولید جلغوزه و پسته توجه صورت گرفته و حکومت در صدد است تا ایره به حیث بزرگترین اقلام تجارتی افغانستان در بیاره و همچنان اخباری را که ما شنیدیم که وزارت زراعت در سال جاری در حدود 10 میلیون نهال جلغوزه و پسته را در افغانستان غرس کرده، این پروژه تا کدام اندازه با موفقیت دوام بود و سطح سبز ماندن از این درخت ها تا کدام اندازه بود؟
ما یک پروژه در 3 ولایت افغانستان طرح کردیم، البته از بودجه انکشافی دولت افغانستان که به نام پروژه قوری خانگی است که در ولایت پکتیا و پکتیکا و خوست روی دو محصول عمده میوه‌جات افغانستان که عبارت از جلغوزه که یکی از اقلام صادراتی بسیار مهم افغانستان تشکیل میده و همچنان در بخش چهارمغز، البته این پروژه در حال تطبیق است که ما در حدود 108 انجمن جنگلداری در اینجا در ولایت پکتیا و پکتیکا و خوست در سطح هر ولایت در سطح 5 ولسوالی شما کار میکنیم که 15 ولسوالی در قدم اول در تحت پوشش خود میگیره و در حدود 1076 قوری خانگی البته احداث میکنیم که این ظرفیت تولیدی 3000 جلغوزه را و 3000 هم چارمغز که 6000 نهال را تولید میکنن و این در صورت انتقال یزی بخیر که به سالای البته 99 و 1400 انشاءالله 8000 70 هکتار جنگلات جلغوزه و چارمغز در 3 ولایت افغانستان یعنی احیا میشه.
امانیار صاحب، مسئله پسته چطور است؟ فعلا وضع پستهزارهای افغانستان بهبود یافته، قرار است که باغهای پسته در افغانستان ایجاد شود. شما در این ارتباط بگوین که در کدام ولایت افغانستان ابتدا احیای مجدد جنگلات پسته و دوم ایجاد باغهای پسته در نظر گرفته شده و تا کدام اندازه با موفقیت توأم بود؟
در مورد وضع جنگلات پسته افغانستان بر اساس احصای سال 1357 ما در حدود 450,000 هکتار ساحات طبیعی جنگلات پسته را داشتیم. متاسفانه در این سه دهه نارامی هایی که به وجود آمد و 14 دهه که گذشت بالاخره 50% به پایان آمد. که خوشبختانه وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در ولایاتی که تحت پوشش پستهزار افغانستان قرار دارد که از ولایت شمال شرق افغانستان از بدخشان شروع میشد تا حوزه غربی افغانستان که ساحه 11 ولایت افغانستان را تحت پوشش خود قرار میدهد تا ولایت بادغیس و هرات که خوشبختانه ما جنگلات پسته را پس دوباره احیا کردیم و این صاحب حالی قطع جنگلات پسته در حقیقت چون منافع جوامع در اینجا مطرح است با ایجاد انجمنهای جنگلداری ما تانستیم که را دوباره احیا بکنیم و همچنان برنامه های ملی باغداری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در بخش باغهای پسته، البته اینا هم دست به کار شدن و اینا باغهای پسته را در قسمت های پایین البته که بوجه آبی است البته روی از اون برنامه های ملی وزارت زراعت در سطح ولایت در نظر گرفته شده عملی شده.
آیا اینطور پالیسی در حکومت افغانستان مطرح است که با سطح بسیار وسیع تری بر جنگلات افغانستان کار شد تا من حیث بخش عایداتی و همچنان مصرفیت بر مردم از استفاده شد یا خیر؟
بله، اما سالهای قبل پالیسی جنگلات و لخشرها البته منظور شده شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان داره. به اساس از اون ما در سال 2000 اول یک استراتژی تطبیقی 5 ساله را ساختیم که در برنده تمام ابعادی که به ارتباط احیا و احداث و تمام مسائل را بر میگیره، ارتقاء ظرفیت است، تمام مسائل در اون پیش بینی شده و او را ما ترتیب دادیم و اساس از روی ما کمک های بین المللی را به سطح صندوق وچی تغییر اقلیم جف جی سی اف از این مقدار را به دست آوردیم که ما به گونه مثال در فعلا در برنامه جف سکس خود برنامه احیای جنگلات در ولایت پکتیا اساس امید پالیسی و استراتژی ما با کمک مؤسسات ملی و بین المللی که در سطح افغانستان با ما کار میکنه روی از این مطلب ما کارهای را میدست گرفتیم که امید نتایجی که ما برای شما قبلا گفتیم که میفیسیدی که امروز ما با 1.7 بودیم با 2.8 جنگلات ما رسیده به اساس امید پالیسی ها و استراتژی هایی که ما موجود داریم در اثر هماهنگی دولت اسلامی افغانستان با وزارت زراعت بخش منابع طبیعی با دونرهای خود ما هماهنگی بسیار خوبی را داریم و ما دانستیم که پروژه های را سطح ولایات مختلفی افغانستان در بخش احیای جنگلات علفشرها و ساحات حفاظت شده خود با کارهای خود عیار ساختیم.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مجلس نمایندگان افغانستان مانند سایر شهروندان افغانستان از اعلام نشدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ناراض بوده و خواهان اعلام هرچه زودتر نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری و افشای نام افرادی شدند که در تقلب انتخاباتی نقش داشتند. شهر بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی ولنی روز شنبه از تأخیر مکرر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز نارضایتی نموده، گفتند که تأخیر در اعلام نتایج زمینه‌ها و بستر را برای بی‌ثباتی در کشور فراهم می‌کند و این عمل کمیسیون برای هیچ کس قابل پذیرش نیست. و همین ترتیب شماری از وکلا خواهان افشای نام افرادی شدند که در تقلب انتخاباتی نقش داشتند و دارند. خانم خدیجه الهام عضو مجلس از کمیسیون انتخابات خواست که هر چه زودتر نتیجه انتخابات را اعلام نماید و تأخیر مکرر در اعلام نتایج، بر علاوه این که بیانگر عدم کارایی کمیسیون مستقل انتخابات در مدیریت امور مربوطه است، کشور را به سوی بحران میبرد و مردم را نسبت به روند انتخابات و دموکراسی بی‌باور می‌سازد.
ما از کمیسیون محترم انتخابات خواهش دارم که باید هر چه عاجل نتیجه انتخابات اعلام کنه. کمیسیون انتخابات حق نداره که مردم نسبت به انتخابات و نسبت به مردم سالاری بی‌باور بسازه. تأخیر در اعلان نتایج انتخابات آهسته آهسته زمینه را برای بی‌ثباتی و حرج مرج در کشور فراهم می‌کند که برای هیچ کس قابل قبول نیست.
همچنان شیر محمد آخونزاده عضو دیگر مجلس خواستار معرفی و افشای نام افرادی شد که در تقلب دست دارند. هر شخص که تقلب کرده است و هر شخص که خیانت کرده است باید به عنوان خائن معرفی و افشا شود. اما تاکید من این است که باید کمیسیون را گذاشت که با کارهای خود ادامه بدهد و با کارهایش رسیدگی کند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس در پایان جلسه هیجانی روز شنبه در جمع‌بندی خود به بی‌طرفی کمیسیون‌های انتخاباتی ابراز شک نموده، گفت باید کمیسیون‌های انتخاباتی به مردم اطمینان بدهند که اجازه دستبرد برای مردم را نمی‌دهند.
کمیسیون‌های انتخاباتی باید با شفافیت اطمینان دهد که اهل خیانت برای مردم نیستند و با بی‌طرفی و غیر جانبداری ثابت کنند که سازکارهای قانونی انتخابات در کشور اجازه تقلب نمی‌دهند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سایه دو چالش عمده، امنیت و تقلب، به تاریخ ششم میزان سال روان برگزار شده بود و مطابق تقویم انتخاباتی قرار بود به تاریخ 27 میزان نتایج ابتدایی و به تاریخ 16 عقرب هم نتایج نهایی را اعلام نماید. اکنون که 2 ماه و 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سپری شده است، کمیسیون هنوز نتوانسته است نتایج ابتدایی را اعلام کند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
با آنکه پیشرفت‌های اخیر در عرصه صحی منجر به طویل شدن عمر، تداوی بهتر امراض و بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی شده است، اما صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که روزانه بیش از 300 کودک در اثر عوامل مرتبط به بیماری ایدز در جهان جان می‌دهد. آنایتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا در آفریقای جنوبی، از کودکان مصاب ایدز که اکنون جوان شده‌اند گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
جین ماباسا برای گذراندن آخرین روزهای زندگی خود به اینجا آمده بود. او 9 ساله بود که از مادر بیمارش جدا شد و به این مرکز پذیرش بیماران ایدز در شهر جوهانسبرگ آفریقای جنوبی آورده شد تا آخرین روزهای زندگیش را سپری کند. این مرکز از سال 1987 تا 2003 میلادی شاهد مرگ 9 کودک در هر هفته بود. ماباسا هنگامی که به این مرکز آمد منتظر روز مرگش بود.
I was very sick to such an extent that, you know, the only thing that could give me peace was to die.
من بسیار بیمار بودم. به اندازه ای که فکر میکردم یگانه چیزی که مرا آرامش خواهد داد مرگ بود. زمانی که 14 ساله شدم برایم گفته شد که منتظر چی روزهایی باشم. برایم گفتند که من با این بیماری یعنی ایدز متولد شدم و باید آن را قبول کرده و با آن زندگی کنم.
ماباسا همین کار را کرد. امروز او 22 ساله است، تحت تداوی قرار دارد و صحتمند می باشد. از سال 2003 تا اکنون تنها یک کودک به خاطر عوامل مرتبط به بیماری ایدز در این مرکز جان داده و این مرکز اکنون به یک خانه امید مبدل شده است. اما صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف امسال گزارش داد که عوامل مرتبط به بیماری ایدز روزانه جان 320 کودک را در جهان می گیرد. این یک رقم تکان دهنده است، چون با تشخیص و تداوی زود هنگام می توان به بیماران مصاب به ویروس HIV کمک کرد تا طولانی تر و سالم تر زندگی کنند. دکتر چیویلو از یونیسف می گوید که کودکان در بسیاری نقاط جهان از دسترسی به خدمات صحی محرومند.
And today we're talking about 54% of children accessing treatment. About
امروز حدود 54% کودکان به تداوی بیماری ها دسترسی دارند. یعنی تنها نصف کودکان جهان می توانند تداوی شوند. میزان مرگ و میر در این گروه سنی هنوز هم بلند است. ما باید روش ارائه خدمات صحی را تغییر بدهیم. زمانی که یک بزرگسال به خدمات صحی دسترسی دارد، آیا ما واقعاً در مورد ارائه خدمات صحی به کودکان نیاز و سوال داریم؟
نومپولیلو مدونسیلا کارمند یک سازمان صحی که در عرصه ارائه خدمات صحی به جوانان در شهر جوهانسبرگ کار میکند میگوید که ارائه خدمات صحی تنها به توزیع دوا محدود نمیشود. او میگوید که آگاهی رساندن صحی برای جوانان حتی در سال 2019 یک موضوع مهم است.
مردم فکر میکنند زمانی که آزمایش HIV را انجام دادند موجودیت آن را در بدن خود میدانند. آنان فکر میکنند که اگر نتیجه آزمایش مثبت بود، یعنی فرد ویروس HIV داشت، پس او به زودی میمیرد. و اگر او نداند که به HIV مصاب است، پس نمیمیرد. یعنی بعضی مردم فکر میکنند که تنها دانستن این که به HIV مصابند سبب مرگشان میشود.
جوهانا موگوتسی 20 ساله با ویروس HIV تولد شد. والدینش او را در یک مرکز بیماران ایدز رها کردند. جوهانا میگوید که زندگی کردن در کنار سایر کودکان مصاب به ایدز برایش مهم بوده است.
They made me understand that it's not the end of the world when you drink medication.
آنان برایم کمک کردند تا درک کنم که نوشیدن ادویه آخر زندگی نیست. کودکان دیگر در واقع به یادم می دادند تا دوایم را هر روز به وقت بگیرم.
جوهانا اکنون رویای نرس شدن را دارد و جین ماباسا عضو هیئت مدیره مرکزی است که زمان فکر می کرد ممکن آخرین خانه‌اش در این جهان باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مایکل گوگلمن تحلیلگر مسائل سیاسی از انستیتوت ودرو ویلسن در صحبت با رادیو آشنا گفت که مسافرت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان و دیدار با همتای افغانش رویکرد متفاوت را در روابط دو جانبه بین دو کشور ایجاد خواهد کرد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که همکار ما سحر عظمی با آقای گوگلمن انجام داده است.
با در نظر داشت سفر اخیر آقای ترامپ به افغانستان و دیدار با رئیس جمهور غنی، فکر میکنین که رابطه دو کشور در چند ماه آینده چگونه خواهد بود؟
به باور من سفر دونالد ترامپ به افغانستان در راستای تقویت روابط بین دو کشور بسیار مؤثر است. این روابط از چندی به این سو دچار تنش شده بود و در رابطه به عدم حضور افغانستان در میز مذاکرات ایالات متحده با طالبان و کنار زده شدن افغانستان از سوی ایالات متحده سبب نگرانی در کابل شده بود. بنابراین فکر می کنم رفتن رئیس جمهور ترامپ به افغانستان و دیدار با همتای افغانش حائز اهمیت است و رویکرد رفتاری متفاوت را در روابط دو جانبه بین دو کشور ایجاد خواهد کرد. امیدوارم در هفته های آینده شاهد بهتر شدن روابط باشیم.
طالبان نظام داشتن که در مورد پیشنهاد آقای ترامپ روی آتش بس و شروع مذاکرات غور خواهند کرد. با باور شما یا احتمال آتش بس قبل از توافق طالبان با ایالات متحده وجود دارد؟
فکر می کنم یکی از دلایل که مذاکرات با طالبان را به شدت آزمون برانگیز ساخته این است که بعید به نظر می رسد گروه طالبان قبل از امضای یک توافق با ایالات متحده آتش بس را بپذیرند. گروه طالبان پیامی را که به کرات دادند این است که تنها زمانی با آتش بس توافق خواهند کرد که نخست توافق روی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان با آمریکا امضا شود و تنها آن زمان مذاکرات بین الافغانی را آغاز می کنند. و من فکر می کنم استدلال طالبان برای این درخواست بسیار ساده است. خشونت وسیله نفوذ طالبان است. این امر بان گروه اجازه می دهد موقعیت خود را در مذاکرات تقویت بخشند. بنابراین فکر می کنم طالبان قبل از توافق با ایالات متحده حاضر با آتش بس نمی شوند.
آقای ترامپ درست در زمانی به افغانستان سفر کرده که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان رو به بحران است. آیا فکر میکنین دوباره ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پا در میانه خواهد کرد یا خیر؟
صحبت در این مورد بسیار دشوار است. فکر می کنم دولت ترامپ به حل بحران های دیپلماسی شهرت خوبی ندارد. من مطمئن نیستم که دولت دونالد ترامپ می خواهد سعی کند وارد بحران های انتخاباتی افغانستان شود. همانطور که می دانید 5 سال پیش دولت اوباما در زمان بحران انتخابات سال 2014 افغانستان شدیداً در حل بحران انتخابات دخیل شد، اما انتظار این عمل از دولت ترامپ بسیار دشوار است. اما اگر نشانه هایی وجود داشته باشد که با بدرازا کشیده شدن بحران انتخابات منجر به خشونت شود، در آن صورت قصر سفید برای حل بحران سعی خواهد کرد تا به اختلافات پایان دهد.
در حالی که مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده متوقف شده، در صورت شروع مذاکرات فکر میکنن ایالات متحده چی موقفی خواهد داشت؟ آیا در این دور افغانستان نقش پررنگتری خواهد داشت یا مثل دوره قبلی افغانستان کنار زده خواهد شد؟
من تصور می کنم که اگر مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان اثر گرفته شود، دولت ایالات متحده بیشتر تلاش می کند راه را برای شامل ساختن دولت افغانستان به مذاکرات دریابد. اما این مشکلات تا زمانی که بحران سیاسی در افغانستان وجود داشته باشد و دولت جدید به دلیل نتیجه انتخابات مشخص نشود وجود خواهد داشت. بنابراین یافتن راه برای شامل سازی دولت افغانستان از ابتدا در مذاکرات با طالبان با توجه به شرایط موجود مسئله چالش برانگیز باقی خواهد ماند. فکر می کنم بسیار دشوار خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
این بود داشته های این برنامه خبری صبحگاهی. چند از بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا روی همین امواج پیشکش می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.